اسلایدو بندازین روی صفحه. اسلاید اسلاید.
همونطور که عرض کردم راجع به تحولات دانش معلمان در 14 دهه اخیر میخوام صحبت بکنم و رابطهش با تغییر برنامه درسی چه رابطه‌ای میتونه داشته باشه. من از دیدگاه 3 آینه میخوام صحبت بکنم، راجع به 3 آینه صحبت بکنم که جایگاهش در نظام برنامه درسی ایران متاسفانه مخفول هست، یا میتونیم بگیم هست، منتها این آینه ها یا کدرن یا شکستن، یه جوری همونطوری که در بحثای دکترم بود یه جوری کدرن، یعنی ما این آینه ها رو تمیز نمی کنیم، یا آینه ها آینه های خوبی نیستن واقعا. اولین آینه اینه که ما تغییرات جامعه رو ببینیم، کوچه و خیابون رو ببینیم، فضای شهری رو ببینیم، مردم مادر بزرگا رو نگاه کنیم، پدر بزرگا رو نگاه کنیم، مردم رو نگاه کنیم چجوری زندگی میکنن، همون یا چه نیازهایی داره واقعا جامعه، همون نیازها رو بیاریم توی برنامه درسی بازنمایی بکنیم. یعنی این آینه نیاز داریم که نیازهای جامعه رو بازنمایی بکنه توی برنامه درسی. من چند وقت پیش یک مقاله نوشتم، البته مقاله نبود، دلنوشته‌ای بود تقریبا، توی فضای تلگرامی هم پخش کردم که ما ایرانی‌ها به خوبی تربیت نشدیم. و یکی از مدیران مدارس، حالا من نمیشناختم کی بود، توی کانال صدای معلم پاسخی به من داده بود که آی دکتر چیزی که میگید یه جور توهینه، یه جور خیلی تند رفته شما. من پاسخم این بود، خیلی حرف من ساده بود، درست تخصص من از نگاه یک متخصص تعلیم و تربیت، منتقد تعلیم و تربیت دارم صحبت میکنم، من که بعد از 30 سال معلمی، خوندن کتاب‌های رشته، تدریس در دانشگاه، متوجه شدم، نگاه می‌کنم یه نگاه کلی و انتقادی دیگه که از تخصص من ناشی میشه، نگاه می‌کنم واقعا ما تربیت نشدیم، ما هنوز نتونستیم. حالا ادعای بزرگی هم می‌کنیم به قول آقای دکتر موساپور، ادعای بزرگی هم داریم که فلان و فلان می‌کنیم، ما هنوز نتونستیم که به مردم یاد بدیم که ته سیگارشون رو توی ماشین نریزن بیرون، هنوز یاد نگرفتیم مردم یاد بدیم که توی مترو صف ببندن. هیچ جای دنیا این مشکلات اجتماعی و این دغدغه‌ها رو نداره. معلم من توی کلاس من میگه که 60% دانش آموزان من در یکی از مناطق تهران، حاشیه تهران، معتادن، حداقل یک بار ماده مخدر مصرف کردن. حالا من تغییرات کوچیک رو من به این خاطر مثال میزنم که شما برید توی مجلس، توی حوزه پزشکی، ما پزشک تربیت کردیم ولی خوب تربیت نشده، هنوز حاضر نیست که از سیستم بانکی، از پوزای بانکی استفاده بکنه، برای اینکه خب نمیخواد مالیات بده. هنوز این مشارکت اجتماعی رو ما اصلا مسئله از تو کشور ما، هر مسئله مثل سیل پیش میاد، مشکلاتی خب اینا مشخص میکنه، یعنی نشانه هاییست به قول جامعه شناسان که میگن آقای دکتر اوت میشی، اینا همش نشانه است که ما خوب تربیت نشدیم. بنابراین آینه شکسته است، مشکل داره واقعا. یه آینه میخوایم که تغییرات برنامه درسی رو، هر تغییری که تو برنامه درسی انجام میشه، به معلم منتقل بکنیم. چرا خانم دکتر فرمودن، خانم دکتر خسروی، تمام تغییرات برنامه درسی باید توی تربیت معلم، توی برنامه درسی تربیت معلم باید منعکس بشه. اینم نداریم ما. تازگی من متوجه شدم که رشتم برنامه درسی، این حرفی که میزنم کاملا تخصصیه، اصلا ما توی ایران نظام برنامه درسی نداریم. چرا؟ چون نظام برنامه درسی در ایران اصلا بد تعریف شده، اصلا سازمان پژوهش وظیفش نیست که بیاد که تو کتب درسی طراحی بکنه. سازمان پژوهش باید چیکار بکنه؟ باید استانداردهای برنامه درسی ملی رو تولید بکنه، در حالی که میاد چیکار میکنه؟ تمام الف تا آخر برنامه درسی رو داره کارش انجام میده. نمیتونه این سازمان پژوهش 100 سال دیگه هم نمیتونه کار انجام بده. میخواد سند برنامه تحول بنیادی رو خب ما روش نقد داریم ولی خب میپذیریم به عنوان یک سند بالادستی میپذیریم دکتر. خیلی کلیگویی توش هست، خیلی هم اقرار توش هست، میپذیریم. ولی شما نمیتونید تو سازمان پژوهش اینو اجرایی بکنید. چرا؟ چون ساختار طراحی برنامه درسی ندارید. ساختار تدوین برنامه درسی ندارید. ساختار ارزشیابی برنامه درسی ندارید. 100 سال ما نظام تعلیم تربیت ما تأسیس شده، ما هنوز ساختار ارزشیابی برنامه درسی نداریم. هیچ برنامه درسی در ایران ارزشیابی برنامه آنیا کنیم اسسمنت صحبت نمی‌کنه. اصلا ارزشیابی آموخته‌های فراگیرن چرا یه دفتری داریم، دفتر سنجش، و نگاه بکنید تمام مأموریتش اینه که آزمون و کنکور و آزمون‌های هنوز ما بازم در حوزه مشکل داریم. هنوز آزمون‌های سواد ملی رو نداریم. سواد ریاضی دانش آموزان ما چقدر هست؟ علوم چقدر هست؟ اصلا آزمون تیمز و تیمزا رو پلز رو اینا استفاده می‌کنن. بنابراین این آینه متأسفانه شکسته است. کدر حالا روی اینکه هست یا نیست من میگم اصلا نیستش. و این باید منعکس بکنه با این تغییرات برنامه درسی بازنمایی بشه در تغییرات دانش معلمان که میتونه معلمان خوبی رو تربیت بکنه. آنچه در دانش معلمان در ایران می‌بینیم پس یک نظام برنامه درسی، هم نظام برنامه درسی هم نظام دانش معلمان تفکرات سلیقه‌ای نگاه کنین، خیلی این باز یک دردی است. تفکرات سلیقه‌ای و خرد تجربه های مدیران رو بازنمایی میکنه. این مدیر میذاره اینجا یه مدت، یک مثل آینه‌های شکسته که اینجا میبینید، اینا یه مدیره. هر کدوم از آینه‌های شکسته ها ممکنه بعضیاشون بزرگتر باشه، بعضیاشون کوچیک‌تر باشن، ولی فکر میکنه حقیقت پیش ایناست. چرا؟ چون تجربه شخصی داره، یه مدت میخواد یک سیاستی رو حالا به صورت مدگونه. در دانشگاه می اتفاق میفته، خیلی وقتا هزاران تر اومده از حالا راجع به معلم صحبت میکنیم. مثلا در حوزه معلم ما یه زمانی چی رو داشتیم؟ معلم پژوهنده رو داشتیم. معلم پژوهنده کجا رفت؟ چه برای سرش اومد؟ تحقیق که خود ما انجام از 25,000 کار اکشن ریسرچی که انجام شده در یه بستانی دیدیم که همشون بلا استثنا غلطن. آخر سر اومدیم اونایی که تشویق شدن، گفتیم اونایی که 25 تا 50 تا اکشن ریسرچی که تشویق شدن اول اومد اونا رو بررسی کنید. اونا هم از لحاظ روش شناسی مشکل دارن، بعضیشون کپی برداری هستن و غیره. اما پژوهشگران دانش معلمی 4 دسته هستن. در تمام دنیا ما این 4 دسته رو داریم. یکی کسانی که در این مورد فکر میکنن که معلم خوب چی هست، تیچر گود، تیچر اکسپرتایز، معلم متخصص چی کسی میتونه باشه، راجب این داره کار میکنن. گروه دوم راجب این کار میکنن که معلمان در گذشته چه دانشی داشتن، از گذشته یعنی تا اکنون، این گذشته خیلی دور نه، اینا راجب پرکتیکال نالج کار میکنن، راجب پرسونال نالج کار میکنن. کسانی مثل الباز، کانلی، کلاندینی، شوان و اخیراً مانبی و تام راسل که من دیدم تام راسل چقدر حرفای خوبی داره و خدمت خانم دکتر ملکی هم یادم رفت در اول عرایض سلام عرض کنم. خانم دکتر خیلی خوش اومدید. ایشون از کسانی هستن که در حوزه دانش عملی کار کردن اینجا حضور دارن. گروه سوم پژوهشگرانی هستن راجب این کار میکنن که چه دانشی برای تدریس ضروری هست، راجب اسنشیال نالج کار میکنن که این دانش ضروری جمع بکنی به معلمان آموزش بدی، به صورت پکیج آماده بکنی به معلم آموزش بدی. دسته چهارم کسانی هستن که میگن که چه کسی باید دانش معلمان رو تولید بکنه. اینا پاسخشان دادن، میگن خود معلم پژوهشگر است، خود معلم باید بتونه پژوهش انجام بده، حداقل دلیبریشن داشته باشه، حداقل بتونه پژوهش‌های اکشن ریسرچ رو بتونه مدیریت بکنه، برای مشکلاتی که در کلاس داره اینا رو انجام بده. مثل حالا کوکران اسمیت و لیتر که اینجاش تیچر از ریسرچ. خب اما تحولات دانش معلمان از قبل از دهه 50 چگونه بوده و بعد از دهه 50 چگونه است، این نمایی است. قبل از دهه 1950 آقای دکتر موسوی گفتن که ما برای هر شغلی چی داریم؟ یک شایستگی داریم دیگه. جالب بدونید که برای شایستگی معلم حتی در آمریکا، نه تو ایران، بس ایران اصلا انجام، حتی تو آمریکا شایستگی تعریف نشده بود تا 1950. بعد از 1950 تازه میفهمن کسی که میخواد تجهیز بکنه فقط دانش محتوایی، دانش موضوعی لازم نداره. کسی که فیزیک خوب بلده اساسا معلم فیزیک خوبی نمیتونه باشه. و اون موقع خب برنامه درسی چرا موضوع محور بود؟ هر موضوع برنامه درسی موضوع محور میگه که هر موضوعی رو میتونید به هر کس آموزش بدید. صرف نظر اگه سنش چقدر باشه، علاقه چقدر باشه، پیشینه چی هست، تفاوت‌های فردی چی هست. خب اما در دهه 60 و 70 تحولاتی در دانش معلمان اتفاق میفته که اینجا دانش پداگوژی هم چیه؟ اضافه میشه. میگن که معلم باید روانشناسی، یادگیری، جامعه شناسی، آموزش پرورش، فلسفه تعلیم تربیت باید بلد باشه. پس اینجاست که حرفه معلمی از این دهه است، یعنی حدود 50 سال 60 ساله که تبدیل شده به یک حرفه تخصصی، حرفه‌ای که بالاخره میتونیم بگیم که نیاز به آموزش داره. دهه 80 کار خیلی خوبی که انجام شد شولمن اومد. شما ببینید که متأثر از خود شوها بود و گفت که دانش پداگوژیکی و دانش محتوایی یه چیزه. ما می‌خوایم به یه دانش آموز خاص فیزیک یاد بدیم. چگونه به مریم فیزیک یاد بدیم؟ این میشه چی؟ دانش محتوای آموزشی که نه دانش پداگوژی هست نه دانش محتوایی هست، بلکه چی؟ اشتراک ایناست. و تازه این کجا شکل میگیره؟ دانش محتوای آموزشی در تربیت معلم شکل نمیگیره. در کلاس‌های درس اینو معلم‌ها شروع یواش یواش شروع می‌کنن که من چجوری به دانشجویی که از علاقه به برنامه درسی نداره، خب برنامه درسی باید یاد بدم. و این میشه دانش محتوای آموزشی یا پداگوژیکال کانتنت نالج. و این متأثر از چه تفکری هست در برنامه درسی؟ متأثر از انسانگرایی هست، کارهای شواب هست و ساختنگرایی هست. چون ساختنگرایی میگه که اجازه بدید که افراد دانش خودشونو خودشون بسازن. دهه 90 که چی میاد؟ تی پی سی کی میاد. چرا؟ چون از دهه 80 و 90 یواش یواش دانش فناوری یا عرض کنم تکنولوژیکال نالج مطرح میشه. و شما تمام تکست های تربیت معلم اروپا رو نگاه کنید از دهه 80 تا 2010 همشون روی دانش ماف کار میکنن، دانش فناوری یا تلفیق فناوری با برنامه درسی مهمترین مسئله میشه که اینجا خدمت نشون دادم. ما تا مهم نگاه کنید، دانش ماف ترکیب اینا با هم نیست. اون قسمت مسئله که سبز رنگی هست و اون قسمت هست که دانش ماف رو شکل میده. و یعنی چی؟ یعنی که معلم باید بتونه به این تسلطی برسه که بتونه دانش محتوای فیزیک رو بلده تدریس کنه، بلده که روانشناسی تربیتی رو با اون قاطی کنه، جامعه شناسی رو قاطی کنه، فلسفه رو قاطی کنه و در کنار اون فناوری هم قاطی بکنه. ترکیب این سه تا است که دانش ماف رو درست میکنه. حالت ماف رو ممکنه به گوشتون نخورده باشه، من خودم اینو اختراع کردم از این کتاب سرگذشت گفتمان اولی، اونجا اومده. تحولات دانش معلمان در دهه 2000 راجع به مدل های موضوعی، یعنی دانش معلمان اینجا میره به سمت دانش معلمان علوم، دانش معلمان علوم اجتماعی، دانش معلمان خواندن و نوشتن. و مدل هایی میان مثلا مدل پارک و اولیور که راجع به معلمان علوم درست شده، یا مدل ابل 2008 که راجع به شیه معلمان علوم هست. خود من حقیقتاً به فکر افتادم، خب دیدم که تجربه معلمی من چون از خیلی سالهای گذشته شروع میشه، من افتخار میکنم که من معلم آقای دکتر اتمیشی بین مهاباد، نقده و پیرانشهر سردشت، یه روستای باستان، من معلمی رو از جو شروع کردم، معلم نهضت بودم و تجربه های اتفاق خوبی هم از اون زمان چیه قاطی شده با تجربه دانشگاهی من فکر میکنم که معلم در کنار دانش محتوایی، دانش پداگوژیکی و دانش فناوری باید دانش فرهنگی هم داشته باشه. حالا دانش فناوری چی هست؟ به نظرم دانش فناوری روش زندگی مردمان در یک منطقه است. معلم علوم فقط راجع به پرندهی که در کتاب در توضیح دادن راجع به اون نباید اطلاع داشته باشه. باید بتونه 4 تا مثال از محیط بومی خودش ذکر کنه. من بارها تو کلاسام تعریف کردم. ما یه پرنده‌ای داریم به اسم چرک. آقای دکتر ممکنه ببینید که چی هست. یه پرنده خیلی کوچیکی هم نیست، خیلی بزرگ، اندازه بوغلمون و بسیار هم قشنگ مثل طاووس. این خواص بوغلمون و طاووس رو جمع بکنید میشه چرک. در فارسی بهش میگن میشه مرخ. در بعضی از مناطق بیجار، این در استانهای آذربایجان غربی و کردستان و تا حدود زنجان این پرنده زندگی کرده، همدان بود. الان فقط 100 تاش باقی مونده و من یک کارگاهی داشتم در شهر بوکان که معلمان منطقه اتفاق ازش پرسیدم بلد هستی چرک چی هست؟ گفتن چی هست؟ فارسیش چی میشه؟ همه کردی رو فراموش کردن دیگه. گفتم میشه میشستی؟ گفتن که نمیشناسی. گفتم شما چطور معلم علوم هستید؟ 200 تا پرنده در اطراف شهر شما هست، شما این نمیشناسید. بنابراین دانش فرهنگی فقط دانش آداب و رسوم فرهنگی نیست، زبان نیست، لباس نیست، ساختمون هست، معماری هست، معادن، صنایع. معلم باید اینا رو بدونه. یعنی ما در تربیت معلم کردستان در اون فضای دانشگاه فرهنگیان که معلم تربیت میکنیم، این کجا میره؟ باید دانش فرهنگی اونجا رو بهش آموزه. خیلی از معلمان شهری بلد نیستن تو روستا، بعد از 10 سال یاد میگیرن، معلم متخصص میشن دیگه. 10 سال لازمه که معلم متخصص بشه. از نو معلم حرکت کنی 10 سال باید چیکار بکنه؟ باید زحمت بکشه. بعد از 10 سال یاد میگیره چجوری تو روستا با مردم مثلا سلام علیک بکنه. این میشه دانش فرهنگی. الان ما با آقای شاکری داریم راجع به این کار میکنیم، چجوری دانش فرهنگی معلمان رو تعریف بکنیم، جزئیاتش رو، حالا تو ایران، و اینو وارد این سیستم قبلی بکنیم که تی پی سی کی هست، بشه سی تی پی سی کی، کالچورال نالج اضافه بشه. حالا مدلای دیگه هم هست، مدلای دیگه باز در راه، مثل آی سی دی تی پی سی کی، بازم کانتکست مثلا اضافه شده. یعنی کانتکستی که شما، البته اینجا کانتکست به نظر من هم حرف ما رو میزنه، هم کانتکست فرهنگی دیگه، کانتکست یعنی شیوه زندگی مردمان بومی در یک منطقه تاثیر میذاره رو مدرسه. شما مدل های آموزش علوم رو نگاه بکنید، کاستا فلان که من راجع بهشون تو کتاب فرهنگ و برنامه نویسی خیلی توضیح دادم که میگه که شما 4 دسته دانش آموز دارید، یه دسته اصلا نمیتونه علوم یاد بگیرن. چرا؟ چون علوم با جهان بینی علمی مردمان بومی چیه؟ کاملا تضاد داره. انتقال دانش علوم به این دانش آموز خیلی سخته، در حالی که اینا خیلی باهوشن ولی علوم رو یاد نمیگیرن. چرا؟ چون با جهان بینی فکریشون چیه؟ سنتیش ممکن افغانی نداشته باشه. خیلی ممنون از اینکه توجه کردید. من بیشتر از این صحبت نمی کنم که از آقای دکتر امام جمعه دعوت میکنم. ایشون آقای دکتر امام جمعه دیگه زندگیش رو توی تربیت معلم به نظرم سپری کرده.